شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر نعمت آزرم، شاعر ملی، پژوهشگر ادبیات و علوم اجتماعی هستیم. جناب آقای آزرم، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم به شما و هم همیهنان عزیزم که صدای مرا میشنوند درود میگویم و در آستانه برگزاری آیین ملی سده انقلاب مشروطیت ایران که قرار است در آلمان برگزار شود در شهر کل، برای میهن عزیزمون آرزوی تحقق همه چشماندازهایی که بر بنیاد اساسی حقوق انسان ایرانی 100 سال پیش پیشینیان ما همت گمارتند به تحققش، این آرزوی تکرار میکنم و امیدوارم که شما هم در تلاش های فرهنگی که می کنید بیش از پیش موفق و پویا و کوشا باشید.
خیلی سپاسگزاریم. جناب آزرم، همونطور که اشاره فرمودید، در شهر کلن آلمان به مناسبت 100 سال انقلاب مشروطیت مراسمی برگزار خواهد شد که شما در شمار اعضای هیئت برگزار کننده این جشن بزرگ و همینطور از مجریان برنامه هستید. میخواستم محبت کنید در آغاز راجع به این مراسم و همینطور چگونگی برگزاری مراسمی این چنین ملی رو و رابطه اون رو برای امروز ایران برای شنوندگان عزیز ما توضیح بفرمایید.
بله، من با افتخار اعلام میکنم که در شمار اعضای هیئت برگزار کنندگان این مراسم در شهر کلن آلمان هستم و البته در برنامه هم هستم. نخست خوبه که اشاره به این برنامه این جشن بزرگ ملی خودمون بکنم. برنامه از ساعت 7:30 شب، یعنی روز 7:30 بعد از ظهر روز شنبه 16 اردیبهشت ماه برابر با 6 ماه مه در شهر کل در یک سالن بزرگ و مجهز آغاز می شود. برنامه آغاز می شود با مراسم پرچم، البته پرچمی که بر او نشان شیر و خورشید باستانی پرچم ایران هست. شاید نیازی داشته باشه، گمان نمی برم کسانی که با اندک آشنایی با تاریخ ایران، با تاریخ فرهنگ ایران داشته باشن تذکر این نکته بی جا نیست که نشان شیر و خورشید بر رغم همه یاوه بافی های نظام جمهوری اسلامی به هیچ روی به معنای حاکمیت سیاسی و سلطنتی در ایران هیچگاه نبوده. از دوره دیلمیان اسناد تاریخی گواهند، یعنی حدود 1000 سال هست که نشان شیر و خورشید جز پرچم ما بوده است، با شکل‌های گوناگون و تصویرهایی که گاهی هم میتراب نشانه خورشیده. در دوره نظام پیشینم پرچم سلطنتی به طور کلی متفاوت بود. یک نکته ظریفی میان همکنون بگویم. در جرگه‌های ملی که در نظام پیشین در ایران و در خارج از مرزهای ملی داشتیم، برای جدا کردن حساب خودمان که میگویم مجموع نیروهای ملی و مترقی و مردمی رو میگویم.
بله.
و عامه مردم هم در جشن‌ها و آیین‌های بزرگ ملی پرچم سرنگ بی هیچ نشان برمی افراختن.
بله.
نشانه جدا بودن ملت از دولت در ایران دوره نظام پیشین.
بله.
اما اکنون در خارج از کشور در بیرون از مرزهای ملی حتما پرچم ایران شایسته است و بایسته است، چون که می کنیم با شیر و خورشیده، چرا که این بار با نشان شیر و خورشید است که نیروهای مترقی ملی میهندوست و ترقیخ ها خودشون و حسابشون رو جدا میکنن با پرچم تحمیلی نظام جمهوری اسلامی که هیچ ربطی با پیشینه و تاریخ و فرهنگ ایران، البته اون نشانی که در میانش گذاشتن، نداره. بعد از مراسم پرچم، یعنی پرچم همراه با یک دست با دست زدن و دست زدن از تای سالان میاد زن جایش من نرس می شود، نخست یک بزرگداشت و یادمانی خواهد بود به فشردگی درباره مشروطیت که وسیل آقای دوستمون آقای رحیم خانی خواهد بود. آغاز برنامه هم تا گفتم ساعت 7:30 خواهد بود. از برنامه های اون شب یه فیلم مهمی هست از زندگی امیر کبیر که 10 سال پیش وسیل آقای اکبر یادگاری تهیه شده و کار خیلی مهمیه، اون هم نمایش داده خواهد شد. یک فیلمی هست از زنان، از موقعیت زنان ایران در 8 مارس در نخستین ماه‌های بعد از انقلاب بهمن در تهران. بعد یک برنامه رقص‌های محلی ایرانی داریم، بعد موسیقی شاد ایرانی داریم. از می‌شود که بخشی هم مربوط هست به بنده که یکی دو تا شعر خواهم خوند که یکی از اونها البته شعر با ستارخانه که امشب در پایان صحبتمون او رو خواهم خوند و توضیحی در بارش خواهم داد.
بله، خیلی ممنون.
اون شعر با ستارخان البته مربوط است به 14 مرداد 1158 خورشیدی، یعنی چند ماه بعد از بهمن 57.
بله.
این چشمنداز عمومی این برنامه است که برنامه که 4 ساعت و نیمه خواهد بود و گمان میکنم یک هم یک سندی خواهد بود برای آیندگان که جمع‌بندی ما از رسالت چیست و همین که به طور کلی اهمیت تاریخی داره که ما درباره انقلاب مشروطیت به راستی بیشتر بیاندیشیم و به راستی بیشتر بخوانیم.
بله.
البته کارهای خوبی شده اما این کارهای خوب در برابر اهمیت موضوعی که در میهن ما رخ داده است ناچیزه. معنای سخن من این نیست که خدای نکرده کار بسیار بسیار پر ارج پویشگرانی در حد آقای آدمیت رو فیضون آدمیت رو به هیچ روی نادیده بگیریم که کارشون منحصر به خودشون بویژه در باره انقلاب مشروطه تمام پیش زمینه های تاریخی و سیاسیش و اقتصادی و همه جنبه های اجتماعیش. نه، اما مسئله از این بعد مهمه که بعد از داشتن 2000 سال تاریخ مکتوب، مردم ما، مردم میهن ما برای نخستین بار به موجب قانون اساسی که بعض خود اون قانون اساسی به موجب نخستین بار برقرار می شود، این مردم ها می شوند شهروند.
بله.
یعنی از رعیت سلطان یا خلیفه بودن، یعنی از هیچ اختیار حقوق شهروندی نداشتن تبدیل می شوند به شهروند و لاقل به لحاظ حقوقی و نظری به موجب قانون اساسی. این که چه مقدار از این حقوق انسان ایرانی که در قانون اساسی به صراحت تعیین شده است توانسته باشه که در این مدت تا موقعی که نظام پیشین لاقل در کار بوده است و اون قانون معیار بوده، این که چه مقدار از اون مواد و اون تصریحات توانستن متحقق بشوند امری جداگانه است البته، اما این هرگز از اهمیت خود موضوع نمی کاهد. چنین است که ما در شهر کن و همچنین در بسیار دیگه از شهرهای اروپا که به این مناسبت برگزار می شود آیین‌هایی، بسیار به جاست که درباره مشروطیت از جنبه های گوناگون ارزیابی کنیم. 100 سال بعد از مشروطیت و پس از فرو نشستن غبارهایی که باریز همراه مسائل سیاسی از حاکمیت سیاسی نشأت می گیرد، می توان و می بایستی این دستاورد بزرگ را گرامی بداریم و بهش بپردازیم. همچنان که پیشگامانشون، همچنان که پیشگامین های تاریخیشون میشه بحث کرد و این البته بحث دراز مدتیست، دراز دامنیست. به اختصار میتوان گفت مجموعه حرکات 80 ساله که به سرانجام به صدور فرمان مشروطیت انجامید، از فردای روز امضای قرارداد ترکمنچای و گلستان در ایران آغاز شده بوده است.
بله،
یادمون باشه که نایب السلطنه عباس میرزا نخستین گروه 3 نفری دانشجویان ایرانی رو برای فرا گرفتن فنون نظامی به اروپا فرستاد. یعنی سیلی روزگار خواست ما رو هوشیار کنه که بایستی از این خواب گران برخیزیم، اما 80 سال افتان و خیزان آمدیم تا به انقلاب مشروطیت برسیم. به هر روی در انقلاب مشروطیت اون چه که مهمه، این پرونده هنوز پرونده ایست مفتوحه و نکاتی که درباره قانون اساسی مشروطیت میتوان بحث کرد مسائل بنیانی حقوقی و جامعه شناسی ایرانه که البته مجالی اکنون نداریم. ما اکنون فقط میتوانیم اشارتی داشته باشیم به اینکه خود امروز 100 سال بعد از انقلاب مشروطیت اگر بخواهیم به راستی فضای اون دوران رو حس کنیم، راهکارهای ما کدام هستند؟ عنوان یک ایرانی فرهنگی پژوهشگر علاقمند به فرهنگ و تاریخ خودش و علاقمند به این که بداند که نیاکان او برای احراز حقوق شهروندی چه ها کرده اند، به راستی مراجع ما چیست؟ بله، تحت 18 جلد کتاب دست اول تحقیقات آقای دکتر فریدون آدمی است البته هست. منابع دست اول مادر مثل تاریخ کسروی هست، مثل سجل بزرگ تاریخ بیداری ایرانی و ناظم الاتباع با کرمانی هست، مثل تاریخ انقلاب مشروطیت از آن ملک زاده پسر ملک المتکلمی
بله.
تاریخ مشروطیت هست و دو جلد یادداشت های بسیار بسیار پر ارزش مرتبان ملک شعرهای بهار هست درباره تاریخ بله. مختصر احزاب سیاسی که عمدتا به انقلاب مشروطیت میپردازه. اما بعد از اینها همه به گمان من برای اینکه ما مستقیما حس کنیم فضای مشروطیت هیچ راهی نداریم، یا شاید از این سوی بگویم بهترین راه این است که به سراغ ادبیات دوره مشروطیت برویم و از اونجا که به عنوان ایرانی ما کشوری هستیم و مردمی هستیم که در شعر زبان باز کردیم، برای اینکه فضای مشروطیت رو در ایران 100 سال پیش بتوانیم دریابیم و بیان کنیم، ناگزیریم به شعر مشروطی است مراجعه کنیم.
جناب آذر، قبل از ورود به این بحث میخواستم یادآوری کنم به اثر دیگری از عزیزی دیگر درباره تاریخ مشروطه، حیات یحیی، نوشته یحیی دولت‌آبادی.
بله، دوره چند جلدی اگر اشتباه نکنم.
دو جلد.
نه، چون به صورت گوناگون چاپ.
درست.
دو جلد چاپای قطورش. تاریخ حیات یحیی از یحیی دولت‌آبادی، از پیشکسوتان انقلاب مشروطیت و مردان بسیار نازنین و همکار با دهخدا و همه پیشروان فرهنگی انقلاب مشروطه از یحیی دولت‌آبادی حتما بایستی از او به درستی و بزرگی یاد می شد. من همینطور به عنوان نمونه گفتم.
بله بله.
متشکرم که من به یاد آوردید.
بله، گفتم حیف یاد نیاوریم.
حتما 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 تاریخ حیات یحیی، شناخت دوران مشروطیت و به خصوص پیایندهای بعدیش بدون خوندن و دقت در کارهای او معنی نداره و به خصوص همه جاش عبرت انگیزه، به خصوص اون توطئه‌ای که در قضیه به سلطنت رساندن آقای رئیس الوزرای وقت،
بله،
یعنی والا حضرت رضا خان پهلوی داشتن، و اون این که یکایک نمایندگان میگردن در زیرزمین منزل ایشان و افسران نظمی اونجا بودن، چنان صحنه رو به دقت و امضا میگرفتن، چنان صحنه به دقت وصف کرده که گویی شما فیلم سینمایی دارید میبینید.
کاملا کاملا.
و الان جلو چشم من هست.
بله بله.
هر روی خب طبیعی هم هست که بنیاد کاری که با کوتاه زادی 99 می شود، شیوه امضاگیری، شیوه رأی‌گیری از مجلس هم بایستی با چنین تمهیدی باشه و می دانید که با این سلسله اصلا با کودتا پیوند خورده.
دقیقا.
و البته خورده بوده اند.
بله.
بله. حالا اما سیمای انقلاب مشروطیت هر شهر که رسیدیم امشب در اینا به وقتهای دیگه بکنیم میکنیم، چون خوب میدانید که من هم مسافر هستم.
بله.
اما صدای انقلاب مشروطیت رو چطور میتوانیم بفهمیم؟ چگونه در اون فضا میتوانیم حسش کنیم فضا رو؟ چندین و چند شاعر داریم در دوران مشروطیت که اینا سخنگویان، در حقیقت سخنگویان انقلاب مشروطیت ایران هست.
احوالند.
اینها عبارتند از سید اشرف الدین حسینی گیلانی،
بله،
یا به نام روزنامه‌اش که نسیم شماست.
بله.
میشناسیمش و میشناسیمش. عارف غزینی، بهار فرخی یزدی، میرزاده عشقی است. و بعد اندکی بعدتر از اینها، همزمان با اینها، ایرج میرزاست. و بعد کوچکترین اینها میرسیم که بعد از میرزاده عشقی نیماست. اما شاعرانی که صدای انقلاب مشروطیت رو از ما میفهمیم و سخنگویان انقلاب هستند، چند چهره بیشتر نیستند.
بله.
چهار چهره درخشان داره، با یک چهره البته نه به اندازه اونا، ولی در یک سطح وسیع از مردم، عامه مردم.
بله.
این چهار چهره اصلی عبارتند از بهار، عارف، فرخی، میرزاده عشقی، البته لاهوتی و سید اشرف الدین حسینی هم در برشون صحبت می شود کرد و باید کرد. اما نکته جالب اینه که به جز مشخصات کلی نره که بخواییم بررسی کنیم، به جز سید اشرف الدین حسینی که در هنگام انقلاب، یعنی 1324 هجری قمری، مردی 37 ساله هست، بقیه دیگه اینها همه فرزندان یک نسل هم، چون بیشتر فاصله هاشون با هم 3 سال بیشتر نیست. هنگامی که انقلاب فرمان انقلاب مشروطیت صادر می شود، عارف قزوینی 24 سال است، بهار 20 سال است، فرخی یزدی 18 سال است، لاهوتی 19 سال است، میرزاده عشقی که کوچکترین شاعران انقلاب ماست و سخنگویان انقلاب ما 14 سال است. ایرج میرزا با این که هم عمر عارفه 25 سال است، عارف 24 سال است، ایرج میرزا به معنی دقیق کلمه شاعر دوران انقلاب، دوران تقویمی انقلاب هست، ولی ایرج میرزا بیشتر شاعر اجتماعی است تا شاعر سیاسی. میدانیم که روشنه که شعر سیاسی الزاماً اجتماعی هم هست. در شهر ایران سخن گفتن ز آزادی خطاست، کار ایشون با کار ایران با خود است، تجربه معروف بهار. زمین که شعر سیاسی و شعر اجتماعی، هر شعر سیاسی به ناگزیر شعر اجتماعی هم هست، اما شعر اجتماعی الزاماً شعر سیاسی نیست. ایرج میرزا و بعد از ایرج میرزا اندکی بعدتر از او، مثلا به عنوان نمونه که البته به شعر مشروطه از رفی پیدا میکنه، شاعر بسیار ترانا خانم پروین اسلامی مطلقاً شاعر اجتماعی است، ولی البته شاعر سیاسی نیست. تا نوبت برسه به نیما که البته چون شاعران انقلاب نیست، منتها از اونجا که شعرش رو در روزنامه قرن بیستم عشقی نخستین بار در 1303 اندکی پیش از ترور شدن میرزاده عشقی اصله مأمورین نظمیه رضاخانی اون هنگام و رضاشاهی بعد، شعرش نیما اون شعر معروف افسانه رو در قدردان قرن بیستم عشقی چاپ میکنه. خب اشاره به تولد اینها کردیم، اشاره هم به مرگ اینها بکنیم، چون این زندگی اینها در حقیقت پیش از اینکه به شعرشون هم برسیم، زندگی اینها به راستی زندگی انقلاب مشروطیته.
بقیقاً
نخستین حرفی که درباره اینها باید زد که بعد از اینها دیگه تکرار نشده، تک و توکی اگر بوده استثناء قاعده رو عوض نمی کنه، اینها تنها شاعران دورانی بودند که با شعرشون زیستند، یعنی شعر اینها زندگی شعرشون را زیستند، یعنی شعر اینها زندگی اینها بوده و زندگی اینها شعر اینها بوده. و هیچ کس نمیتوانه زندگی عارف را از شعرش و تصنیفاش و کنسرتاش جدا کنه و آوازش جدا کنه.
بله.
همچنان که زندگی بهار رو به هیچ وجه نمیشه از شعرش جدا کرد. همچنان که فرخی یزدی.
بله.
همچنان که میرزاده عشقی رو. اما وجوه کلی دیگه اینها اینه که همگی اینها به جز ایرج میرزا که البته نوی فتلی شاه هست، فتلی شاه هم که میدانید همون شکستلی شاه مرگی،
دقیقاً بله، عاقد قرارداد ننگین ترکمنچای و گلستان،
دقیقاً این آقای ایرج میرزا که البته انسان شریفی است و شاعر بسیار خوبی، به جز این که شاهزاده هست، تمامی اینهای دیگر، یعنی عارف، یعنی سید اشرف‌الدین حسینی، یعنی بهار، یعنی لاهوتی، یعنی فرخی یزدی، یعنی میرزاده عشقی، اینا همه از لایه های میانی و پایینی طبقه متوسط جامعه ایران هست.
بله.
ویژگی دیگرشون یه که همگی اینا روزنامه نویس هم هستن، برخی از نه اصلا صاحب روزنامه هم که یاد میکنیم. خب شعر اجتماعی و طنز ویژه ایرج بخشش خودش، البته باید دعوای سیاسی انقلاب مشروطیت نیست. اینا دیگه وجوه خاصی دارن که اینا وجوه عامشونه، وجوه خاصشونی که عارف تصنیف ساز، آهنگ ساز و هم خواننده است و البته به این وسیله می تواند بیش از بهار و عشقی و فرخی سه سخنگوی بزرگ دیگه انقلاب مشروطیت با اجرای کنسرت های فراوانش در تهران و مراکز استان ها تاثیرگذاری حضوری داشته باشه.
بله.
اما نکته جالب اینه که نسیم شمال هم نماینده شعر فکاهی و عامیانه انقلاب مشروطیت که به قول باها به قول شهریار شب که میگشت این ترانه بلند صبح اطفال کوچه میخوندن و واقعا روزنامه نسیم شمال روزنامه انقلاب مشروطیت، یعنی نامه های روزیه که مردم با هم گفتگو میکنن دربارش.
بله.
اما از این شاعرانی که اشاره کردم مهمه که بدانیم که این سید اشرف الدین حسینی که اون هم زندگیش با روزنامه نگاریش و روزنامه نگاریش با زندگیش و با شعرش آمیخته بود که انگام انقلاب 27 ساله از نخستین ماهای بعد از انقلاب مشروطیت کارش شروع میکنه و چندین و چند سال ادامه دارن و همه اینها بعد از استقرار از 1104 تا 1156 همه این شعله ها خاموش میشه.
بله.
خود این نسیم شمال در 1313 خورشیدی در سن 65 سالگی در دارالمجانین بدون حیات میگوید.
بله.
تنور بونوان و اتهام دیوانه بودن
روانه تیمارستانش
در بیمارستان در مجانینی که البته مال شهربانی است.
بله.
ایرج میرزا در سن در 1304 در سن 53 سالگی به سکته فوت میکنه، از شاعران انقلاب البته نیست. عارف خزوینی میدانید که از 1310 بعد از استقرار رضا شاه به سلطنت و بعد از صدمه عظیمی که کلمل در مرگ کلمل محمد علی خان بسیار اون ضربه شدید عاطفی اخلاقی که بهش وارد شد تبعید بود به همدان.
بله.
در همدان در 54 سالگی دخمرد شد به معنی دقیق کلمه. لاوتی می دانیم که چندان در ایران نزیست، در قیام ژاندارمری تبریز بعد از در هم شکستن اون قیام متواری شد.
بله.
شوروی و در 69 سالگی در 1336 خورشیدی اونجا فوت کرد.
بله.
فرخی یزدی میدانیم که در 50 سالگی در 1318 بعد از چند سالی در زندان شهربانی سرپاس مختاری که بعد از سقوط رضا شاه محاکم شد با آمپول هوای پزشک شهرداری در 1318 کشته شد.
بله.
اما خیلی زودتر از اون میزده اشکیف تنها در 31 سالگی در 1303 با گلوله دو تا از مأمورین مزنیه اون دنگام در خانه خودش کشته شد. بهار که باری به نحوی جان در بود به تخریب زندگی طبیعی کرد. نمیگویم به تحقیق، میگویم به تخریب.
بله.
بل اولا اون یک آقای به نام
حاج واعظ قزوینی
که بسیار شبیه بهار بود آمده بود به مجلس برای اعتراض کند به تعطیلی روزنامهش و به هنگام خروج از مجلس
ترور
شدیم بود و به شباهت عجیبی که با بهار داشت به او تیراندازی کردن و او رو کشتن و بهار و دیگران در باره به تفصیل سخن گفتند و نوشتند.
بله.
بهار البته 64-65 سالی زیست اما با زندان‌ها و تبعیدها متفاوت.
بله.
و محکوم بودن به خاموشی، بهار خام. اما البته بهار این تفاوت بنیادی با دیگران داره که بهار ادیب به معنی دقیق کلمه، به اون معنایی که نظامی عروضی در چهار مقاله برای شاعر ادیب برمی شمارد، زمین احاطه به همه فنون و علوم ادبی. بهار بی تردید بزرگترین شاعر کلاسیک ایران در چند قرن اخیره و ضمناً خاتم الشعرای دوران کلاسیک، بزرگترین شاعر کلاسیک ایران که شعر کلاسیک ما با او تمام میشه. معناش این نیست که بعد از این شعر خوب کلاسیک گفته نشده باشه، ولی این یک مقطعه.
بله.
خب اینها به چه به تقریب و به اشاره کوتاه من خواستم بگم که این هم زندگی نامه فشرده نمایندگان فرهنگی انقلاب مشروطیت ما هستند.
بله.
اما خب درونمایه شعر مشروطیت چیه؟ موضوع اصلی و درونمایه شعر همه این شاعران چیه؟ یعنی بهار، عارف، صدوقی، عشقی و بعد صدوقی، بعد از اونا لاهوتون، نسیم شمال، چه چیزهایی اینها رو با شاعران پیش از خودشون جدا میکنه؟ اون بچه فارغ کدام است؟ اون مرز اصلی چیست؟ در یک جمله مخاطب شاعره. شاعر شعر فارسی بعد از قرنها و قرنها که مخاطبش خداوندان زر و زور بودند، یعنی رو به دربار شعر میخونده است، رو به قدرت چهره میگرداند، همچون خود انقلاب چهره بر میگرداند از مراکز قدرت و رو میکند به مردم، یعنی مخاطبش عوض میشه، مخاطبش میشود مردم. موضوعش چیست؟ همون موضوع انقلاب مشروطیته، ایران آزادی، استقلال، عدالت اجتماعی و مبارزه بی امان با خرافات.
بله.
اگر از دریای شعر بهار یا همچنین از میرزاده عشقی و همچنین از عارف بخواهیم عمده ترین مضامین رو برگیریم، همان آزادی، ایران استقلال و گوشه چشم به ایران پیش از اسلام. اما در شعر فرخی و شعر لاهوتی همه این عناصر میهندوستی هست به اضافه چشماندازهای نظری سوسیالیسم.
بله.
که در شعر فرخ در شعر فرخی و لاهوتی چشمگیره، حتی اصطلاحات طبقاتی فعله را با جنگ صنفی آشنا باید نمود به قول فرخی.
بله.
خب اصطلاحی بوده که اون انگاه هم بره کارگر به کار میرفته است. اما اینها همه با استقرار در فاصله میان 1904 که آغاز سلطنت رضاشاه هست تا حداکثر 1110، تمام اینها به ترتیب و به تفاریق خاموش میشه و اون روزنامه ها و فرهنگ انقلاب مشروطیت البته ناگزیر به خفایا و زوایا رانده میشه از عرصه عمومی.
بله.
اینها میدانیم که علاوه بر این نمایندگان فرهنگی، طبیعتاً انقلاب مشروطیت نمایندگان سرشناس دیگه هم داره. ما به بخش شاعران اشاره کردیم.
ماله.
اما در کنار شاعران راسته که علامه علی اکبر دهخدا رو زبان فارسی بیشتر به عنوان لغتنامه میشناسدش و به عنوان پژوهشگر تراز اول در فرهنگ و ادب و تاریخ ایران، اما در حقیقت اون درخشش فوق‌العاده او و میرزا جهانگیرخان سوری اسرافیل و مساوات و این دو به ویژه این دو روزنامه در تهران، یا یکی مسواد، یکی سور سر بود و اینها قطعا و یقینا بایستی اینها را هم سخنگویان فرهنگی انقلاب مشروطیت برشمرد.
جناب آذر،
با تفاوت کیفی که نسبت به نسیم شمال داره.
جناب آذر، روانشاد علامه دهخدا در کنار کار بزرگشون لغتنامه دهخدا و همینطور کتاب امثال و حکم، یک وجهه شاعری هم دارند که در کنار این کارهای بسیار رو ارزششون چندان آشکار نیست. آیا در
کنار منتها وجهه شاعری او در کنار وجهه
در بودهای دیگه
اکادمیکش و روزنامه نگاریش محبه؟ البته شعری که برای از جمله شعر معروف یاد از شنگیر در رسای میزا جهانی خان شور سفید، یکی از دو سردبیر که یک سردبیر هم خودشه گفته است، بی نظیره. اما یادمون باشه که اگر یعنی در حقیقت پیشگام نسل نوین ایران علی اصغر دهخدا است، پیش از اینکه جمالزاده باشه و هدایت باشه. جمالزاده و هدایت به ترتیب زمانی پیشکسوتان قصه نویسی مدرن ایرانند، اما نسل مدرن ما با دهخدا آغاز می شود و مقالاتش در اون طنز ویژه‌ای که دهخدا داره و عرض می شود که در روزنامه شور اسرافیل بعد اون باشه که اینها توانستن که جان به در ببرن، اما مثل برخی از اینها رو که دقیقا پیش از به توپ بستن مجلس شورای ملی با نامه رسمی و با پیغام شفاهی محمد علی شاه ادعی رو که خواسته بود از مجلس که تحویل داده بشن، یکی هم دهخدا است.
بله.
برخی از اینا موفق میشن به فرار از در روز توپ بستن به مجلس، توپ باران مجلس، و از تبعید می شوند و بعد برخی دیگر از اینها هم همچون میرزا جهانگیر خان سوری اسرافیل و همچون سلطان العلماء خراسانی و همچون ملک المتکلمین به پدر دکتر ملک زاده که تاریخ مشروطیت ایران دسته یک نوشته،
بله،
اینها و بسیار چندین نفر دیگر در زندان باغ شاه کشته می شوند به دستور مستقیم محمد علی شاه. و این سخن تاریخی میرزا جهانگیر خان شور اسرافیل باید بیاد داشته باشید که گفت که ای خاک شاهد باش که به خاطر آزادی تو کشته می شدیم.
بله.
از این بروسی شما که از این باب که من از دهخدا در بار شاعر دهخدا کمتر حرف زدم به خاطر اهمیت فوق‌العاده که دهخدا در کار نسل نوین ما داره. و الا اگر دهخدا تنها و تنها همون ترجیبند معروف یاد آرزشن مرده رو گفته بود، یکی از بهترین شاعران دوران مشروطیت و تمامی دوران تاریخ ماست. و یاد این باشه که در چشمانداز شاهزبان دهخدا انقلاب مشروطیت گشاینده دوره طلایی تاریخ ایرانه. در آخرین ترجیب بند این شعری که ای مرغ سحر چون شب تا بگذاشت سر سیاه کاری و از نغمه روح بخش عطار سخت در سر خفتگان خماری بکشود گرفت زلف زرتار محبوب نیلگون هماری. یزدان به کمال شد پدیدار وحریمن زشت خوب حساری. یادار ز شمس مرده که داستان داره که میگه شبی خواب دیدم که دوست جوانم میرزا جهانگیر خان سوری سفیر به من گفت چرا نگفتی جایی نگفتی اون جوان افتاد، یعنی جوان کشته شد. میگه میرسه درد خدا در تبلیغه میگوید که فهمیدم که اشهر به کشته شدن شده. اما این حد میخوام اون پاراگراف آخر بخونم که میگه چون گشت زنو زمان آباد ای کودک دوره طلایی از طاعت بندگان خود شاد بگرفت سر خدا خدایی. نه رسم ارم نه اسم شداد گل بست دعان جاش خواهی سن کس که زنو که تیغ جلاد معخوز به جرم حق ستایی پیمانه وزن خورده یادار.
بله
و یاد اون باشه که ده خدای ادیب حقوقدان برجسته انقلابی ایران بعد از دوران مشروطیت رو دوره طلایی میگه و دوره خطاب به نسل آینده میگوید ای کودک دوره طلایی نسل آینده که در پرتو حقوق شهروندی انقلاب مشروطیت دیده به جهان خواهید گشود.
بله
بررسی شعر مشروطیت رو میگذاریم اگر اجازه بدید به فرصتی در ولی امشب رو با شعر ستارخان و یه توضیح کوتاهی که من در بارش میدم پسنده می کنیم. ضمن این که در باره مشروطیت ادبیات مشروطیت پیش زمینه های مشروطیت درش هایی که ما امروز از مشروطیت داریم کامیابی هاش ناکامی هاش چرایی علل تاریخی هر کدام از اینها البته مجال های گسترده ای میخواد که امیدواریم در فرصت های آینده در روزها و فرصت آینده به این مهم
بتوانیم. حتما چقدرم لازم است از زبان شما که بپردازیم به این هم شعرهای ملی ما هستن و بعدم در صورتی که امکانش باشد به اصولم به ادبیات ایران
بدون تردید. به خاطر این که در هر جامعه‌ای بنا به دلایل زیست محیطی، دلایل تاریخی، دلایل اقلیمی، دلایل اتنیکی قومی یکی از هنرها جنبه غلبه پیدا میکنه و میشود هنر خانه. شعر در ایران چنین جایگاهی داشته است و دارد از اون سوی گاهان زرتشت تا امروز. بنابراین بررسی شعر ما بررسی تاریخ فرهنگ ایرانه.
بله.
بررسی تاریخ ماست. من به عنوان یه دانشجوی مادام العمر ادبیات و تاریخ فرهنگ ایران عرض میکنم بدون شناسایی کامل کارنامه شعر فارسی از اون سوی رودکی تا این سوی فروغ تا امروز شناخت تاریخ ایران مقدور نیست.
بله.